بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، سه شنبه 23 دی 4.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما در بحث لاتعاد به این نتیجه رسیدیم که لاتعاد اولا جاهل قاصر رو شامل میشه، ثانیاً به فرضم جاهل قاصر رو شامل نشه، کسی که به استناد یک اماره معتبری جزء غیر رکنی رو ترک کرده اون رو قطعا شامل میشه. بنابراین در بحث ما که بحث اجزا هست، لاتعاد خیلی مؤثره. خب حالا ما میخواییم بیشتر از لاتعاد در اجزای رکنی نماز اجزا رو اثبات کنیم، یا اگر گفتیم لاتعاد اختصاص داره به نماز، در غیر نماز میخواییم با ادله دیگری اجزاء رو اثبات کنیم به عنوان یک قاعده ثانویه. اینجا یه سری ادله تمسک شده. یکیش صیغه متشرع است بر اجزاء. گفتن اگر کسی به یک اماره استناد کرد، اگر این اماره بعدن یک اماره اقوای پیدا شد، به اون اماره اقوا استناد جسته باشه، سیره متشرع بر اجزا هست. مرحوم آقای خویی فرمودن که اولا تعبیرشون جور که آقای شهیدی نقل میکنن این هست که مسائلی که مسائل غیر رکنی، چون فرض این هست که ما میخواییم در مورد مسائل رکنی عرض کنم در بیشتر از مفاد لاتعاد از سیره متشرع استفاده کنیم، مسائل رکنی درش تبدل رأی و تبدل آراء اینقدر زیاد نیست که ما بتوانیم ادعای سیره متشرع بکنیم. از مسائل عامت البلوا نیست. این یک نکته. نکته دوم، اگر از لو سلمه از کجا احراز سیره به زمان معصوم میشه کرد؟ شاید این سیره مستند به فتوای فقها باشه. خب این شبیه این اشکال تو بعضی کلمات دیگه هم در استدلال به سیره هست و یه مقداری کاملترش تو کلام مرحوم شیخ انصاری وارد شده. ایشون میفرمایند که این سیره‌ای که الان ما میبینیم اگر سیره باشه که مستند به فتوای فقها باشه، خب ممکنه همین فتوای فقها این سیره رو ایجاد کرده باشه، دیگه نمیتونیم احراز کنیم اتصالشو به زمان معصوم. اگر مستند به فتوای فقها نباشه، همینجوری سیر بر سیره قائم شدن، سیره از روی عدم موالاته، سیره که از روی عدم موالات هست که ارزش نداره. پس اگر بخواد سیره از روی عدم موالات نباشه، باید مستند به فتوای فقها باشه. مستند به فتوای فقها که شد، دیگه احراز اتصال به زمان معصوم نمیشه ازش کرد. این تعبیر از کلمات شیخ انصاری وارد شده و یک نوع مکمل فرمایش مرحوم آقای خویه. آقای سیستانی اینجا در واقع در پاسخ به مرحوم آقای خویی دو مرحله بحث کردن. من کلیت بحث ایشون اینجا عرض میکنم، بعدن تفصیل دست شما درد نکنه تفصیلشو بعدن در موردش صحبت میکنیم. یکی این که ایشون میگن که نه، این که شما میگید که موارد محل ابتلا قلیله، نه خیلی زیاده، یه نکته. نکته دوم این که میگید نمیشه احراز اتصال به زمان معصوم کرد، نه میشه احراز اتصال به زمان معصوم کرد. این دو نکته رو اشکال کردن. حالا توضیح داره. من قبل از اینکه وارد بحث آقای سیستانی بشم و مطالبی که آقای شهیدی اینجا در حول و حوش فرمایش آقای سیستانی دنبال کردن رو واردش بشم، میخوام یه بحث کلیتر طرح کنم. اون بحث کلیتر اینه که آیا اصلا احراز سیره به زمان معصوم شرط سیره متشرع؟ باید آدم اول احراز کنه اتصال به زمان معصوم رو، یا لازم نیست احراز اتصال به زمان معصوم باشه؟ و خب بعد اون بحثای صغروی در مرحله بعد هست که آقای صغروی هم میشه احراز اتصال کرد، نمیدونم مسائل عامت البلوا هست یا مسئله ما قلیلت الموارد هست، اینجور مسائل در مرحله بعد. اول آیا اتصال این سیره به زمان معصوم شرط هست یا شرط نیست؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه اصلا باید ببینیم وجه حجیت سیره متشرع چیه، تا بعد اون با توجه به اون وجه شرطیت اتصال به زمان معصوم رو ببینیم داره یا نداره. ببینید سیره متشرع، مراد از سیره متشرع الزاماً سیره ای نیست که متشرع به ما هم متشرع بهش پابند هستن. ممکنه سیره متشرع از این باب باشه که چون اغلا هستند این سیره رو داشته باشن. سیره متشرع الزاماً سیره متشرع محضه نیست. بنابراین سیره متشرع اگر ناشی از یک ارتکاز اغلا و سیره اغلا باشه، خب اونجا مثل سیره اغلا وجه حجیتش امضا شارع هست، و برای اینکه ما امضا رو احراز کنیم باید اتصال به زمان معصوم احراز بشه. همچنین اگر مراد از متشرعه اینجا مراد امامیه است نه مسلمون ها، سیره امامیه ممکنه منشأش سیره مسلمین باشه. سیره مسلمین اگر سیره عرض کنم متشرعه، حالا البته این نکته ای داره بعد من در موردش صحبت خواهم کرد که نکته بعدن عرض میکنم، اما اگر سیره متشرعه یعنی سیره امامیه ناشی از سیره مسلمین باشه، مسلمون ها نماز دو رکعتی میدونستند، نماز صبح و امامیه به تبع نماز صبح رو دو رکعتی دونستند، اکثر سیر متشرعه ناشی از سیر مسلمینشون، اصل مطلب در مورد مسلمین بوده و شیعه هم همین مطلب رو پیروی کردن. خب این هم باید اتصال به زمان معصوم احراز بشه، الا به درد نمیخوره، چون اگر حجیتی داشته باشه از باب عدم عرف کنم از باب مثلا تقریر معصوم هست. <تص-> یه جور دیگه این هست که ما بگیم که نه، این سیره مسلمین اینجا وجود نداره و خود متشرعه یه همچی سیره. قبل از اون این نکته رو من اشاره بکنم، ما در باب سیره متشرعه یه تقریب دیگری وجود داره. اون تقریب این هست که اصلا سیره متشرعه نیازی به امضا نداره، احراز امضا، بلکه ما میخواییم بگیم که سیره متشرعه چه ناشی از سیره عقلا باشه، چه ناشی از سیره مسلمین باشه، نفس وجود این سیره کاشف از حکم شاره. به این معنا که میگیم که اگر شارع مقدس نظرش مطابقه با این به اصطلاح سیره نبود، سیره متشرعه شکل نمی گرفت، چون فرض اینه که این متشرعه تابع امامشون هستن دیگه. این که سیره متشرعه بر طبق سیره عقلا یا بر طبق سیره مسلمین شکل گرفته، پیداست نظر امام علیه السلام بر طبق همین بوده، والا نمیذاشته این سیره شکل بگیره. نفس شکل گرفتن سیره نشانگر این هست که نظر امام علیه السلام همینه، چون اگر نظر امام غیر این بود سیره برخلاف این شکل میگرفت. بحث سر نفس امضا نیست، این یه تقریب دیگری هست برای سیره، که سیره متشرعه، ولو سیره متشرعی که ناشی از سیره عقلا باشه یا سیره متشرعی که ناشی از سیره مسلمین باشه، این سیره اگر نظر ائمه معصومین علیهم السلام بر طبق اون نبود، با توجه به اینکه امامیه تابع ائمه هستند، از خودشون که حرف در نمیارن، وقتی تابع ائمه هستند، بنابراین وقتی ما میبینیم متشرع نظری دارند، این نظر باید از امامشون اخذ شده باشه، حالا منشأش هر چی میخواد باشه، یا ائمه مستقیم این سیره رو تأیید کردن، یعنی از خود سیره تأیید سیره عقلا استفاده میشه، نه از سکوت. یه موقعی هست ما میگیم که چون ائمه علیهم السلام در مقابل این سیره سکوت کردن، ما میفهمیم که این سیره تأیید شده. نه، بحث سر این هست که وجود سیره، تحقق سیره، یا بفرمایید استمرار سیره، چون سیره امامیه اگر استمرار سیره عقلا باشه یا استمرار سیره مسلمین باشه، این استمرار سیره ناشی از اینه که ائمه معصومین علیهم السلام حتما نظرشون مطابق این سیره است، حتما نظرشون مطابق سیره است. بنابراین ما از همین سیره کشف میکنیم که ائمه معصومین تایید کردن، خود این سیره تایید رو استفاده میکنه، نه اینکه از جای دیگه ما باید به تقریر رو منات حجیت سیره، تقریر نیست، خود این وجود سیره کاشف از این است که حکم شرعی بر طبق اون مطلب هست. این معنا یه معنای درستی هم هست، مطلب درستی هم هست، ولی یه سری نکاتی اینجا وجود داره، اون نکات منشأ میشه که بالاخره باید به یک معنا احراز اتصال سیره به زمان معصوم بشود. حالا من توضیح بدم. اون اینه که سیره متشرعه، یعنی سیره امامیه، شبیه اجماع علمای امامیه است، در بحث اجماع علمای امامیه یک اشکالی مطرح هست. آقایون در باب اجماع میگن که جایی که یک مدرکی این اجماع داشته باشه یا ما یحتمل المدرکی یا وجود داشته باشه، این اجماع رو حجت نیست، چون ممکنه این علما در استناد به این اجماع اشتباه کرده و این مدرک اشتباه کرد. ما عملا میبینیم که علما احیانا در استناد به اون مجمع به اون مستند اشتباه میکنن و اشتباهی رخ میده. یا به تعبیر دقیق تر که تو فرمایش مرحوم شیخ انصاری هست، گاهی اوقات یک اجماع که شکل میگیره در استناد به یک منبع نیست، یک مجموعه ادله‌ای وجود داره، هر کسی به یک ادله‌ای استناد کرده، یکی به یه روایتی تمسک کرده که سندش تام نبوده، یکی به روایتی استدلال کرده که سندش تام بوده دلالتش تام نبوده، یکی با آیه قرآن تمسک کرده که آیه قرآن مخصص داشته. این احتمالات مختلف بود. حالا شما میگید اینکه همه علما در فهم یه روایت اشتباه کرده باشن از یک جهت واحده بعید میدونید؟ نه، جهت‌های اشتباه علما رو وقتی مختلف بگیریم، احتمال اشتباه کردن علمای مختلف به جهات مختلف دیگه اونجور استقراب هم نداره. علی تقدیر این مشکلی در اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی آقایون ذکر میکنن که ممکنه علما در استناد به مدرک اشتباه کرده باشن و بنابراین اگر ما این مدرک رو معتبر ندانیم، این اجماع هم معتبر نیست. حاج آقا این مطلب رو متعرض میشدن، میفرمودن که اگر شما میگید علما اگر به یک شیء استناد کنند، استناد علما ضامن صحت اون مطلب نیست، چون علما در عمل کردن به شکل معصوم نیستند، ممکنه خطا کرده باشند. بحثن اینه که علما اگر مدرک کلامشون موجود نباشه، مدرک کلامشون مفقود باشه، آیا در استناد به اون مدرک مفقود حتما اشتباه نکردن؟ وجود مدرک یا عدم مدرک در احتمال اشتباه کردن امثال اینها تأثیر نداره که. شما میگید اگر مدرکش رو بدانیم یا یه چیزی باشه که محتمل المدرکیه باشه، اجماع به درد نمیخوره. بحث اینه که اگر اشکال شما درست باشه، که درست هم هست، در جایی که مدرک مفقود باشه میاد، چون ما عملا اینجور هم نیست که میزان شما ممکنه بگید که خطای علما در مدرک کمه. اگر مدرک موجود باشه، خب ما این مدرک رو بررسی میکنیم، این از همون موارد اندکی هست که علما اشتباه کردن. ولی اگر مدرک مفقود باشه، ما میگیم این علل قاعده باید از همون موارد قالبی باشه که علما اشتباه نکردن. اینجوری مثلا بخواید مطرح کنید، این با نحوه عمل خارجی شما منافات داره. اکثر اجماعات رو میگید مدرکیه و در اکثر اجماعات میگید ممکن محتمل خطاه. پس بنابراین اینجور نیست که تنها در موارد اجماعات مدرکی یا محتمل مدرکیه، موارد اندکی هست و این منافات نداره که علما معمولا اشتباه نمی کنن، در اون موارد کم مدرکی یا محتمل مدرکیه بگید منافات نداره اینکه علما غالبا خطا نمی کنن با اینکه در یه مورد خاصی. نه، شما این احتمال رو مطرح می کنید که علما در نوع موارد خطا کرده باشن، چون نوع اجماعات رو مدرکی یا محتمل مدرکیه می دونید. پس اگر علما این احتمال وجود داره که در نوع موارد اشتباه کرده باشن، اون مدرک مفقود هم جزو همین نوع موارد هست، ممکنه در اون اشتباه کرده باشن. پس بنابراین مشکل ما در این مشکلی که در اجماع هست دقیقا همین مشکل در سیره متشرع هم هست. چون عرض کردیم این سیره متشرع اگر بدون اعتماد به فتوای فقها ها باشه که سیره ناشی از لاابالیگریه، اون به درد نمیخوره. اگر به استناد کلمات علما باشه، ما خودمون کلمات علما رو گفتیم به اعتبار نداره، سیره متشرعی که ناشی از کلمات علما هست میخواییم بگیم اعتبار داره که نمیشه. پس مطلب چیه؟ مطلب اینه که نفس تحقق سیره در عصور متأخر این کاشف از این نیست که حتما معصوم علیه السلام فتواش مطابق این سیره هست، چون ممکنه نظر معصوم چیز دیگر باشه، این سیره اشتباهاً شکل گرفته باشه. پس بنابراین این تقریب که سیره از این باب اعتبار داره که اگر نظر علما، نظر ائمه معصومین علیه السلام مطابق این سیره نبود، این سیره شکل نمی گرفت، اساسا اشتباه است. نه غیر از قاعده لطف، اونا که فرض اینه که درست نیست، اونا حالا نمیخوام. یعنی عمده تقریبی که برای حجیت اجماع هست تقریب حدسه. این بحث سیره متشرم تقریبش همون تقریب حدسه، تقریب جدیدی نیست. یعنی این که علما یک فتوایی داده باشند ما ازش حدس میزنیم که معصوم علیه السلام هم فتواش طبقه اونه. این تقریبی که ما در اعتبار سیره متشرع کردیم این همین حدسه دیگه. یعنی نمیشه معصوم علیه السلام فتوایی داشته باشد، نظری داشته باشد، علما برخلاف اون نظر نظر داده باشند. حالا این نظر چه بر اساس سیره عقلا باشه، چه بر اساس سیره متشرع یعنی سیره مسلمین باشه، چه نه هیچ یک از اینا هم نباشه، اصل این که ما به سیره متشرع ازش کشف میکنیم قول معصوم رو، باید از باب حدس باشه. همون مشکلی که در باب اجماع وجود داره در باب سیره هم وجود داره. یه پاسخی حاجاها در باب اجماع مطرح میکنن که این همین پاسخ در باب سیره متشرع هم میاد و اون پاسخ این هست که ایشون میفرمایند که اگر ما احراز کنیم اتصال اجماع به زمان معصوم رو، این اجماع ولو مدرکی باشه یا محتمل المدرکیه باشه حجته، چون اصل نکته حجیت اجماع تقریر معصوم علیه السلامه. فرض کنید مثلا در آیه قرآن وارد شده لا تبطلوا اعمالکم، علمای معاصر معصومین علیه السلام به استناد این آیه فتوا دادند که عملی که مکلف شروع میکنه ولو عمل مستحبی باید تمومش کنیم، وجوب اتمام عمل ناقص رو به لا تبطلوا اعمالکم مستند میکنه، بحثی که خیلی ها بهش استدلالم کردن و شیخ انصاری تو رسائل متعرض شده و مناقشه کرده که به این آیه نمیشه استناد کرد. خب حالا فرض کنیم ائمه ما، اصحاب ما که معاصر ائمه معصومین علیه السلام بودند، به استناد لا تبطلوا اعمالکم وجوب اتمام عمل با شروع رو اثبات کرده باشند. خب بحث این ائمه معصومین علیه السلام اگر با این فتوا موافق نباشند باید رد بکنند. امام وظیفه داره در مقابل خطاهای عملی بیفته. البته خطاهای نظری رو لازم نیست امام جلویش رو بگیره، اونا در شیوه استدلال اشتباه کرده باشن، اگر نتیجه استدلال صحیح باشه، خب ما دلیل نداریم که این استدلال نادرست رو باید ائمه رد کنن، استدلال نادرستی که به نتیجه صحیح انجامیده باشه. ولی اگر اون چیزی که نتیجه هست، اون نتیجه اگر یک اعتقاد باشه، اعتقاد نادرست باشه، یا اون نتیجه یک فتوایی باشه که در مقام عمل ما می‌خوایم بهش عمل کنیم، اون نادرست باشه، ائمه باید اعتقادات نادرست و فتواهایی که به عمل نادرست می انجامه اونا رو تخطئه کنن، اونها رو باید تخطئه کنن. تخطئه نکردن یعنی این اعتقاد صحیحه، تخطئه نکردن یعنی این فتوای عملی صحیح است. البته عرض کردم فتوای عملی ولو به استناد یک مدرک ناصحیح باشه، ائمه علیهم السلام لازم نیست اشتباه در استناد رو تصحیح کنن، ولی نتیجه اگر اشتباه باشه باید تصحیح کنن. بنابراین اگر واقعا مثلا در مورد حج اینجوریه، فتوای جمعی مسلمون ها بر این هست که حج با شروع اتمامش واجبه. فرض کنیم ما احتمال میدیم یا قطع داریم که برای این مطلب به لا تبطلوا اعمالکم تمسک کردن، قطع هم داریم به این تمسک کردن. خب ائمه معصومین اگر نظرشون عدم لزوم اتمام عمل باشه، خب باید تخطئه کنن، بگن نه لازم نیست عمل اتمام بشه. اینی که تخطئه نکردن معناش امضاء اون فتوا هست ولو امضاء مستند نباشه. حتی موارد اون هم ائمه علیهم السلام فقط بحث در این نیست که خود اون مصالح ترخیصیه وجود داره، بستر فقط امور چیزی که مصلحت نداره، الزامی که مصلحت نداره. ائمه علیهم السلام نمیخوان مردم به چیز اس و حرج بیفتن در امثال اینها. حالا دو نکته هم اینجا وجود داره، حالا این نکته‌ای که شما گفتید منو وادار کرد نمیخواستم این رو باز کنم، ولی حالا اینم باز بکنم. تقریر دو تا بیان داره. یک بیانش این هست که دع به ائمه معصومین علیهم السلام این هست که اگر نظرشون مخالف باشه بیان میکنند، و این دع منشأ میشود که سکوت امام علیه السلام ظهور پیدا کند در امضا، از باب ظهور سکوت و امثال. یه تقریبه. یه تقریب دیگه این هست که ائمه وظیفه دارند به چیز کردن، وظیفه دارند به این که بیان کنن. خب اون دعب این ما ممکنه در مورد دعب به راحتی بگیم که اگه کسی ادعا میکنه دعب ائمه معصومین این هست که خطاها رو تذکر میدن، ولو این نفس خطا در مقام عمل، ولو در مواردی که مطابق احتیاط هست اونها رو مثلا دعب بر طبق اون هست که اونها رو تذکر میدهن. حالا در مورد اینکه وظیفه عملی هست، او ممکنه شخصی تصور کنه که نه، در جایی که اگر ائمه بیان نکنند خطایی پیش نمیاد، در مقام عمل به اشتباه نمیفتن، وظیفه نداره. ولی نه، از روایات ما استفاده میشه که نفس بدعته که در دین هست، ائمه وظیفه دارن در مقابل بدع بیستن، و این بدعت ها فتوای خلاف واقع ولو فتوای الزامی که مطابق احتیاط باشه بدعته. بحث این هست که ائمه صرفاً وظیفه ندارن. ببینید اون مستندات و امثال اینها خیلی به شرع نسبت داده نمیشه، ولی اون نتیجه به شر داده نسبت داده میشه. مثلا فرض کنید لازم نیست که قنوت در نماز آورده بشه، قنوت واجب نیست، ولی همه مسلمان ها قنوت رو واجب میدانند، واجب میدانند، خودش یک نوع بدعته. یعنی چیزی رو که مربوط به شرع نیست به شرع نسبت دادنه. ائمه باید در مقابل بدعه بیستن. یعنی اون نکته‌ای که وجود داره در بحث لزوم رد، لزوم مبارزه با بدعه هست که از روایات متعدد استفاده میشه که اگر در دین خدا بدعتی ایجاد بشه فعل العالم ان یظهر علمه. بنابراین در بحث اگر یه موقع بحث حکم عقلی هست، شما میگید حکم عقلی لازم نیست در جایی که مطابق احتیاط هست ائمه حتما بیان کنن چون مخالف واقعی پیش نمیاد، که حالا عرض کردم اون رو ما ممکنه بگیم فقط الزامات نیست که مصلحت دارن، ترخیص ها هم مصلحت دارن، بنابراین اونجا هم که نه مطابق واقع پیش میاد، که البته این بیان در جایی است که اباحه از اباحه اقتضایی باشه نه اباحه لا اقتضایی. ولی بحث در مورد وظیفه شارع فقط وظیفه عقلی نیست، وظیفه‌ای که شارع برای حفظ دین و مبارزه با بدع بر عهده ائمه معصومین گذاشته، حفظ دین و مبارزه با بدع در فتواهای الزامی مخالف شرع هم هست، در فتواهای الزامی مخالف شرع هم هست، اختصاص نداره به فتواهای غیر الزامی. حالا این پرانتز بسته، این حال توضیح مفصلش در جای خودش. خب بنابراین بحث سر این هست که نکته اصلیه، نکته اصلی که سیره متشرع رو حجت میکنه همون نکته هست که اجماع رو حجت میکنه. یعنی سیره متشرع باید متصل به زمان معصوم باشه تا از تقریر معصوم حجیت این سیره استفاده بشه، ولی سیره متشرع متأخر کل اجماع المتأخر این نمیتوانیم ما اون رو اعتبارش رو اثبات کنیم. حاجا نکته ای رو در بحث اجماع تذکر میدن، ایشون میفرماین که در بحث اجماع شرط ثبوتی حجیت اجماع مدرکی نبودن نیست. اجماع ولو مدرکی باشه اگر اتصالش به زمان معصوم احراز بشه اون تقریر حجیت این اجماع رو ثابت میکنه، ولی ایشون میفرمایند که مدرکی بودن خیلی وقتها مانع احراز اتصال به زمان معصومه. گاهی اوقات یه فتوایی الان مشهور شده، ما احتمال میدهیم که علما به اعتبار یک مدرکی این فتوا رو داده باشن، اصلا این فتوا متصل به زمان معصوم نباشه. مثلا شیخ طوسی برای بار اول به یک مدرک استناد کرده، استدلال شیخ طوسی رو علمای بعدی پذیرفتن، اجماعی شده. یعنی اجماعی شدن ناشی از استناد غلط به مدرک بود، اصلا متصل به زمان معصوم نبوده. از زمانی که استدلال به این مدرک مطرح شده اجماع اصلا پدید آمده، بنابراین متصل به زمان معصوم نیست. اگر یه همچی احتمالی در جایی مطرح بشه خب دیگه ما نمیتوانیم به اجماع تمسک کنیم. البته این اشکال در دو مورد نمیاد، یک در مسائل محل ابتلا، در مسائل محل ابتلا نمیشه گفتش که علمای زمان معصوم علیه السلام نسبت به این مسئله بی تفاوت بودن. خب اون تقریبی که مرحوم شهید صدر در احراز اتصال به زمان معصوم مطرح میکنه که در مسائل محل ابتلا اگر برخلاف این اجماع فتوایی بود باید اون به ما میرسید و امثال اینها، و ما از این که این محل در محل مسئله محل ابتلا فتوایی از اصحاب معاصر ائمه نرسیده کشف میکنیم که بر طبق همین نظریه که الان هست اون زمان نظریه داشتن. یک، بس در مسائل محل ابتلا، در مسائل محل ابتلا ما نیازی نیست که احراز از جای احراز اتصال کنیم، خود محل ابتلا بودن منشأ می شود که ما احراز اتصال کنیم. یکی در مواردی که نه مسئله محل ابتلا نیست ولی تصادفاً ما می دانیم در زمان معصوم علیه السلام این مسئله مطرح بوده، بعضی مسائل هست اینقدر محل ابتلا نیست ولی چون سنی ها مطرح کردن، چون یه دفعه فرض کنید همین بحث قطع رأس المیت، قطع رأس المیت ممکنه اگر خیلی مسئله محل ابتلایی نباشه، اینقدر نباشه که کسی قطع رأس من، ولی تصادفاً در زمان منصور دوانیقی یه همچه حادثه اتفاق افتاده و سنی ها نظریه دادن، ائمه برخلاف اون نظر دادن، امثال اینا، اون مسئله در اون زمان ها شکل گرفته. خیلی وقتا ما از فتواهایی که سنی ها دارند می فهمیم که این مسئله ولو محل ابتلا نیست، تو اون موقع برحال چیت شده، اتفاق افتاده و به دلیل اتفاق افتادن عکس العملی از علمای سنی بوده، عکس العملی از ائمه بوده، امثال اینها یک موضوع محل سوال و تردید و امثال اینها قرار گرفته. بنابراین یا به جهت محل ابتلا بودن طبیعی شی، یا به جهت اینکه اتفاقا در زمان معصوم اتفاق افتاده، مسئلهش مطرح شده، امثال اینها، ما میگیم حتما این اجماع باید اتصال به زمان معصوم داشته باشه. در اینجا ولو مدرکی هم باشه مانعی نیست. خب حالا صبر کنید، حالا عرض کنم خدمت شما این همین بیان که در باب اجماع هست، که بحث اجماع مدرکی و عدم مدرکی، این همین بیان در سیره متشرعه میاد، یعنی تمام بحثایی که حاجاها در اجماع مدرکی و وجه حجیت اصل اجماع و امثال اینا مطرح میکنن در سیره متشرعه میاد. اگر سیره متشرعه یه موقعی الان افراد یک سیره ای دارن، متشرعه کنونی یک سیره ای دارن، بحث اینه که سیره متشرعه به استناد فتوای علما باید باشه تا اعتبار داشته باشه دیگه. سیره متشرعه اگه بخواد اعتبار داشته باشه حتما مدرکیه. این سیره متشرعه سیره یقینی المدرکیه است، چون اگر مدرکی نباشه سیره از روی لاابالگری از اون که قطعا حجت نیست. پس بنابراین سیره متشرع بازگشت میکنه به یک اجماع مدرکی. این اجماع اگه بخواد حجت باشه، یعنی سیره متشرع فوقش یک اجماع مدرکیه، این اجماع مدرکی اگه بخواد حجت باشه باید اتصال به زمان معصوم داشته باشه. البته اگر مدرکی بودن مانع احراز اتصال باشه، خب دیگه این سیرم به درد نمیخوره، ولی اگر مدرکی بودن مانع احراز اتصال نباشه، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این سیره در مسئله عام البلواست، و چون مسئله عام البلوا هست اتصالش به زمان معصوم علیه السلام ولو مدرکی هم باشه میشه اتصالش رو احراز کرد. یا اینکه تصادفاً سیره در مسئله‌ای هست که در زمان معصوم علیه السلام هم اتفاق افتاده و مورد حرف و حدیث عامه و اینها قرار گرفته و ما می‌فهمیم که مسئله در اون زمان مطرح بوده، اینجور نبوده که مطرح نباشه و امثال اینها. بنابراین بحث سیره متشرع به عینه بحث اجماع مدرکیه. این نکته توجه بفرمایید، ما در واقع چون بحث تقریر فحص حدس رو در اجماع منکریم. بنابراین حجیت اجماع رو فقط به تقریر میدانیم، حجیتش رو فقط به تقریر میدانیم، یعنی اعتبار اجماع فقط به تقریر، همون اشکال لسیرم میاد. یعنی نکته ای که حجیت اجماع به تقریر حدس رو مخدوش میکنه، همون نکته تقریری که ما برای سیره متشرعه کردیم که اگر معصوم علیه السلام نظرش مطابق این سیره نبود، این سیره شکل نمیگرفت. پاسخ مطلب این است که سیره ممکن متأخر باشه و بر اساس یک مدرک خاطئ باشه. اگر سیره بر اساس یک مدرک خاطئ باشه، نه شکل میگیره. کی گفته سیره شکل نمیگیره؟ همچنان که اجماع میتواند بر خلاف نظر معصوم علیه السلام، یعنی اون اجماع که مهمتر از سیره هست، چون اجماع منبع سیره است. یعنی سیره متشرع اگه بخواد ارزشی داشته باشه، سیره متشرع ارزش داره که بر اساس سیره متدینین به درد میخوره. سیره فساق و فجار و لاوالی ها که به درد نمیخوره. سیره متدینین هم اگه به درد بخوره، فوقش اینه که میگیم اون اجماعی که مدرک سیره هست، اون ملازم هست با قول معصوم. اگر ملازمه بین قول علما و معصوم رو شما در اجماع انکار کردید، در سیره به طریق اولا اون ملازمه انکار میشه. پس بنابراین ما این مطلب رو میپذیریم که سیره متشرعه وجه حجیتش تقریره، وجه حجیتش تقریره به هر نوعی از اقسام باشه، چه از سیره عقلا ناشی شده باشه، چه از سیره مسلمین ناشی شده باشه. این تا به تقریر بند، چون ما ملازمه بین سیره متشرعه و قول معصوم رو منهای تقریر قبول نداریم. پس بنابراین و این تقریر هم باید این سیره متصل باشه به زمان معصوم. البته گاهی اوقات اون نکات و این سیره متشرع همیشه به یک اجماع مدرکی برمیگرده. اجماع مدرکی گاهی قد اتصال به زمان معصوم درش احراز میشود، گاهی قد احراز نمیشود. سیره متشرع این همینه. این بحث کبروی. اما بحث عمده قضیه بحث های صغرویه. بحث گذشته فقط من یه نکته رو فقط بگم. بحث اجزاء که اگر صغرویان درش مناقشه نشه، مطابق سیره عقلا نیست. عقلا در امارات قائل به اجزاء نیستن. اگر مطابق سیره مسلمین هم باشه به درد نمیخوره، چون اختلاف مبنا داریم. مسلمون ها امارات رو از باب طریقیت حجت نمی دانن، از باب موضوعیت حجت قائل به تصویب هستن، میگن کل مجتهدن مصیب. بنابراین اجزایی که مسلمون ها قائل هستند از باب تصویبه که ما اون مبنا رو قبول نداریم. مبنا رو که قبول نداریم یعنی رد شده. پس بنابراین اجزایی که اینجا مورد بحث باید قرار بگیره، سیره خالصه متشرع است. یعنی سیره خالصه متشرع است این که اگر حجیت داشته باشه، اون حجیتش با تقریر و دیگه ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.